أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والغرائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. بعد از اینکه بخشی از احکام حقوقی و فقهی حرم را ذکر بود، اونگاه به اون نکته اساسی اشاره کرد. ممکن است سؤالی مطرح بشود که جواز صید دریایی در حال احرام، منع صید صحرایی در حال احرام، اینا یه سلسله امور جزئی است، نیازی به وحی ندارد. به چه فایده ای که وحی اینها را تعرض کند، بگوید کشتن صید حرام است، اگر کسی کشت باید کفاره بدهد و مانند آن. ذات اقدس اله هم برای بیان تناسب آن و هم برای بیان نکته اساسی که عامل حیات و زندگی انسان است این آیه را نازل کرد. خلاصه این کریمان است که بالاخره بشر یک تکیگاهی میخواهد، باید به چیزی تکیه کنم که در اثر اتکای او امنیتش محفوظ باشد، خون او، ارز او، مال او محفوظ باشد. اگر همه انسان ها وارسته بودند، کسی مزاحم دیگری نبود، نظیر موجودات آسمانی و فرشته ها، اونا مشکلی ندارم. ولی بشر عادی را که بالاخره با تجاوز خو گرفته است، تیجور باید تربیت کرد. و اگر دینی داعیه جهان شمولی داشت، باید فکر جهانی بکند. خواه همه مردم روی زمین حرف او را بپذیرند یا نپذیرند، بالاخره او باید جهانی برنامه ریزی کند. لذا ذات اقدس اله فرمود بعضی از منطقه ها را من منطقه امن اعلام کردم، بعضی از زمان ها را زمان های امن اعلام کردم، بعضی از اشخاص را اشخاص امن اعلام کردم، بعضی از اشیاء را اشیاء امن اعلام کردم. سالی چند مدت و چند بار اینها مطرحند. اونگاه از یک طرف به مردم دستور می‌دهد که مرتب به این منطقه ها بروید، از طرف دیگر این منطقه ها را امن اعلام کرده تا اون خوی تعدی و تجاوز از بشر گرفته بشود. مکرر دستور حج و عمره داده است. بعضی از اصحاب ائمه علیهم السلام از اونها درخواست کردند که توفیقی به ما مرحمت کند که من مثلا 50 بار حج مشرف بشم. همین غریق جحفه یکی از اصحاب معروف وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه، این از حضرت درخواست کرد که 50 بار مثلا مکه مشرف بشود. حضرت هم دعا کرد، دعای او مستجاب شد. او عمر طولانی کرد، سالهای متمادی به مکه رفت و سفر 51مش ظاهرن که بیش از مقدار استجابت دعای حضرت بود، این رفت در جهوه که میقات بود احرام ببندد، غسل بکند و احرام ببندد. همونجا سیل آمد و آب آمد و او رو برد و شده غریق جهوه. خب این آرزوها را مردم داشتن. از یک طرف ذات اقدس اله مشرر دستور می‌دهد که حج و عمره فراموشتون نشد. به سیره ائمه علیهم السلام هم این بود که پیاده یا سواره بالاخره این راه را طی کنند. وجود مبارک امام مجتبی سلام الله علیه 20 بار پیاده این راه را طی کرد. از طرف دیگر هم خدا زبان این منطقه ها منطقه امن است، نه مزاحم کسی باشید نه کسی مزاحم شما باشد، تا اون خوی درندگی را دین تعدیل کنه. اونگاه روشن می شود که جریان حج و عمره، جریان احرام، قیام مردم را تأمین می کنه. بالاخره بشری که بخواهد زندگی کند باید ایستاده باشد. انسان عاجز و نشسته زندگی ندارد. و قیام و قوام چیزی است که انسان به او تکیه می کند. قهرن دین تکیهگاه مردم است. شما می بینید جامعه‌ای که این معارف در اون جامعه نیست، جز خونریزی چیز دیگر نیست. بالاخره حیوانات یه قراری دارن، یه نظمی دارن، یه حسابی دارن. اینا از هر حیوانی هم بدترن. برفرض حیوانات نظمی هم نداشته باشن، چون قدرت درندگی اونا محدود است، کسی از شعای قدرت اونها فاصله بگیرد در امان است. اما الان با فشار دادن یک دکمه یا یک شاسی در خطر جنگ ستارگان، نه شرق از غرب امان است، نه غرب از شرق در امان. این است که ذات اقدس را فرمود تنها جایی که و چیزی که و شخصی که تکیهگاه امنیت بشر را تأمین میکند، همین اشیا و اشخاص و ازمان وابسته به دین است. این منطقه ها منطقه امن است. نه شما مزاحم کسی باشید، نه کسی مزاحم شما باشد. فرمود شما که احرام بستید، مزاحم کسی نباشید، نه علفی را قطع کنید، نه صیدی را از بین ببرید. حتی اون حیواناتی که تو بدن شما، او رو اگر خواستید آهسته جابجا کنید. حق کشتن اون حیوانات، قمل و امثال ذالک را ندارید تا تمرین بشه. بعد برای اینکه ثابت بشود این امنیت یک جانبه نیست، دو جانبه است، به مردم دیگر هم دستور داد که کار به محرمین نداشته باشید. حالا خواه اونا مسلمان خواه کافر، بالاخره یک قرار بین المللی. این که فرمود لا تقتلوا الصید و انتم حرم، خطاب به مؤمنین است. اما ولا الهدی ولا القلائد، خطاب به عامه انسان هاست. هیچ کسی حق ندارد مزاحم حاجی، مؤتمر و حاجی بشود. هیچ کسی حق ندارد قربانی را که حاجی به همراه میبرد مزاحم او باشد. این که صید نیست. خب پس امنیت دو طرفه را مسئله حج و عمره تأمین میکند. از طرفی به محرم میگوید دست به چیزی نزن که مزاحم کسی باشد، از طرفی به افراد دیگر دستور میدهد که شما مزاحم حاجیان نباشید. بذارید اینها امنیت داشته باشند. خب اون روز راه ناامن بود و از غارتگری ارتزاق میکردن. از یک طرف انسانها را دستور میدهد که از من کل فجن عمیق حرکت کنید به طرف مکه، از طرفی به همه انسانها دستور میدهد که مزاحم این گونه از افراد نباشید. ولا آمین البیت الحرام. خب چه دینی از این جامعه تر و زیباتر؟ بنابراین در اول همین سوره مبارکه مائده به همه مردم خطاب می کند که شما کاری به زائرین بیت خدا که ضیوف الرحمانن نداشته باشید. گرچه خطاب متوجه مؤمنین است، ولی چون مؤمنین از این خطاب ترفیع می بندند و عمل می کنند، خطاب متوجه اونها شد، وگرنه همه انسان ها مکلفند. آیه 2 سوره مائده این بود: یا ایها الذین آمنوا لا تحلوا شعائر الله. هرچه که به عنوان نشانه های الهی شد اونها را باز نگذارید. اینا بستن، اینا مدار بستن، اینا را بازشون نکنید، احلال نکنید، نکشایید، سر اینا را باز نکنید، در اینا را باز نکنید. اینا بستن، اینا نامه محرمانه، این اصل کلی. بعد این را باز کرد، یعنی شرح داد. همون ولا شهر الحرام ولا الحد ولا القلائد ولا آمین البیت الحرام یبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. فرمود نه ماه حرام از این ماهای چهارگانه، نه حد و قربانی که اینها به همراه می بردن، و نه قلائد. این قلائد یا ناظر به آن است اون قلاده ها و گردن بندهایی که به عنوان نشانه در حج قران مثلا به گردن این شتر و گوسفند و گاو میآویختند که معلوم بشود این برای قربانی است. یا منظور ذوات القلائد است نه خود قلاده. اگر ذوات القلائد باشد، این ذکر خاص بعد از عام است، نشانه تأکید است، یعنی هیچ حد، مخصوصا اون حدی که حاجی به همراه خود سوق میدهد، کاری بو نداشته باشید.
اگر منظور قلاده باشد، این تأکید در مطلب است، یعنی این قلاده‌ای که به گردن شتر یا گوسفند یا گاو است، این را تکریم کنید. این برای اهمیت مسئله است. نظیر رعایت عفاف که می فرماید ولا یبدین زینتهن الا لبولتهن، گای می فرماید به این که ولی الربن بخمرهن على جیوبهن که گردنشون پیدا نشود، گای می فرماید زینتشون را اظهار نکنن، نه یعنی محل زینت را، اگر فرمود زینت را اظهار نکنن خب محل زینت را به طریق اولا باید مستور نگه بدارن. این که فرمود ولا یبدین زینتهن، این مبالغه در تربیت عفیفان است. این که فرمود ولل غرائد، یعنی شما بین آهنهایی که به صورت قلاده در گردن شتر یا گوسفند آویخته است نسبت به اینها بدرفتاری نکنید، این مبالغه در تکریم شعائر الهی است. بعد فرمود ولا آمین البیت الحرام، آمین که جمع است و مفعلش عام است، عام یعنی کسی که قصد کرده است، اما یا ام و عام، حالا یا اسم فاعل است یا صفت مشبهه، یعنی قاصدین بیت حرام. قهرن امنیت دو طرف تأمین شده است، از این طرف به محرمین دستور میدهد که شما خونریزی نکنید، حیوان بری را نکشید، به کسی آزار نرسانید، از اون طرف به دیگران هم دستور میدهد که شما به محرمین کار نداشته باشید. شهر حرام هم که جنس است، البته مفرد نیست، جنس است و شامل اشهر حرام خواهد بود. خب در چهار ماه چه مسئله حج و عمره مطرح باشد که نباشد، و در ماهایی که مسافرین عازم حج، مخصوصا اون روزها که رفت و برگشت، تقریبا 8 ماه 9 ماه بعضی ها 11 ماه طول میکشید از راهی با اون اسب و شتر بروند مکه و برگردند. در بعضی از منطقه ها بعضی از معمرین برامون نقل میکردن که ما تا مکه برویم و برگردیم 11 ماه طول کشید. خب از بعضی از منطقه های ایران مثلا حساب بکنید، اینها سوار اسب بشن بروند در حجاز، از اونجا با شتر خودشون رو به مکه برسن، اونو برگردن، و این راه برای همه مردم باز بود اون وقت ها، اهم از حج و عمره واجب و مستحب. بعد به این محرمین دستور بیدادن شما در تمام مدت احرام باید مسئول باشید و مزاحم کسی نباشید، هم به دیگر مردمان دستور میدادن که شما کاری به محرمین نداشته باشید. این بهترین راه برای تربیت مردم و برقراری امنیت است. این تکیه‌گاه مردم است. بالاخره یک جا انسان باید جا امن داشته باشد دیگه. این میشود قیام. لذا فرمود در ذیل آیه فرمود خدا از اسرار آسمان ها با خبر است، از اسرار زمین با خبر است، زمان زمین را او میداند، او میداند چه حکم بکند و کجا را جای امن قرار بدهد. بهترین جا به بهترین شخص و بهترین شی و بهترین زمانی را که صلاح بود برای اینکه منطقه امن باشند یا شی و شخص و زمان امن باشند، خدا تشخیص داد. مکانش جعل الله الکعبة البيت الحرام قياما لله، زمان شهر حرام است. اشیا همین هدی است و قلائد است، اشخاص همین آمین بیت حرامن و مانند آن. خب چنین دینی که امنیت دو جانبه را احراز تأمین کرده است، اگر کسی از اون به بعد دست به خون ریزی بزند، اونگاه دستگاه اسلامی او را سر جاش می نشانند و از اون به بعد معلوم می شود که جنگ ها ولو جهاد ابتدایی باشد جنبه دفاعی دارد. جنگ ابتدایی هم دفاع است، برای اینکه بعد از بیان حجت است، بعد از تبلیغ است، بعد از لیهله که من حلکه ان بینه و یحیی من حیه ان بینه است، اکثری مردم اگر حرف رهبران الهی را بشنوند میپذیرند. اون ائمه کفر نمیگذارند، اونگاه قاتل و ائمه کفر. جنگ اگر ابتدایی هم باشد روحش به این برمیگردد که این مزاحمه ها را سر راه بردارید. روح جهاد ابتدایی هم دفاع در حقیقت. حالا معلوم میشود که چطور ذات اقدس اله این قلاده گردن شتر و اسب را تحریم کرده، همونطوری که زینت زن را تجلیل کرده است، گفت این را نباید نامحرم ببیند. ولا یبدین زینتهن، اگر جامعه بخواهد با عفاف زندگی کند نباید زینت زن را ببیند، زن هم نباید زینت خود را نشون بده. و اگر جامعه بخواهد در امنیت به سر ببرد نباید این آهنی که رو گردن شتر قربانی است نسبت به او بدرفتاری بشود تا عادت نکند، تا این تمرین بشود برای امنیت. خب بسیار خوب، همونطوری که محرم حق ندارد صید بکند، دیگری هم حق ندارد هدی محرم را آسیب برساند. اونگاه غلائد که منظور هدیهای ذات غلائد باشد، یه هدی خاص است و یه حرمت مخصوص هم دارد، اونها با یک تکریمی این هدی که گردنش علامت دارد این رو به همراه می بردن، فهمود این هم کار بهش نداشته باشید. خب پس یه امنیت دو جانبه را دین تأمین کرده است، هم از این طرف فرمود محرم مزاحم کسی نباشد، هم از اون طرف به دیگران فرمود شما مزاحم محرمین و آمین البیت الحرام نباشید، و وسیع‌تر نفرمود مزاحم محرمین نباشید ولا آمین البیت الحرام. حالا اگر کسی به عنوان زائران بیت الله و زیور فور رحمان از شهر خودشون مثلا از ایران از قوم و تهران دارن حرکت میکنن، این ولا آمین البیت الحرام شامل این هم میشود، فرمود با اینا بد رفتاری نکنید، اینا با مسافرین دیگر فرق دارن، چیزی را به اونها گران ندید، چیزی را از اونها مزایقه نکنید، اینا مهمانان خدا. خب وقتی انسان ببیند که به احترام خدا هر جا رفت تکریم می شود، خودش تربیت خواهد شد. اون روزی که 11 ماه طول می کشد تا بروند و برگردن، این آمین البیت الحرام مقصود نیست که حالا که قصد کردن رفتن کارو بناداشتی باشید، وقتی هرگه زیارت کردن برگشته هر چی خواستید بکنید بکنید، این که نیست. یعنی این شخص تا بیارود و برگردد جز ایزی و فر رهبار کاری با نداشته باشید. از اون طرف هم در سراسر عالم در حج واجب و مستحب، عمره واجب و مستحب، مردم رو دعوت میکند من کل فدیان عمیق میآیند. از طرفی به دیگر مردمان دستور میدن که اینا ضیوف الرحمنان کار بنا نداشته باشید. خب این کسی که خودش میبیند که هر جا میرود مورد احترام قرار میگیرد، خب این کدوم انسان است که تربیت نشود؟ بزاد ذات اقدس الله فرمود ما اسرار آسمان و زمین را میدانیم، میدانیم کجا را جای امن قرار بدیم و چی را جای امن قرار دادیم. لذا گفتن اگر کسی بتواند مکه برود و مکه نرود، در پایان عمر حالت احتضار میگویند در صف یهودی یا مسیحی باش، یه همچه عظمتی دارد در یعنی مکه دیگر. وگرنه همه این محکام الهی به مساله خود مردم برمیگردد. غرض این است که 3 تا مسئله حیاتی را ذات اقدس اله مطرح کرده. یکی این که جریان کعبه با همه شئون وابسته به او، یعنی حج و عمره و مانند اون را عامل قیام معرفی کرده، یعنی اسهای دست مردم جریان حج و عمره است، و اگر این حج و عمره را از جامعه بگیره اینا تکیگاه نداره میفته. این یکی. مسئله دوم که اونم اساسی است، فرمود اقتصاد مردم عصای دست مردم است، مردم اگر بی اقتصاد باشن می افتن سقوط می کنن. اینم دو. سوم این سوال مطرح می شود که آیا هم مسئله اعتقاد و حج و عمره که امر عبادی است این عامل قیام و قوام است، هم اقتصاد که یک امر طبیعی و مادی است اینم عامل قیام و قوام است، اینا همتای همن، یا یکی اصلت به دیگری فر. این مسئله سوم ذات اقدس اله پاسخ داده است که این در تزاهم اعتقاد اصل است و اقتصاد فر. او رو در سوره منافقون فرمود، فرمود به این که منافقون تهدید کردند که مسلمون ها را در محاصره اقتصادی قرار بدن، گفتن یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول الله حتى ينفضوا، با اونها معامله نکنید، چیزی از اونها نخرید، چیزی به اونها نفروشید، چه رسد به اینکه رایگان چیزی به اونها بدید، ایر بذارید اینا در فشار اقتصادی قرار بگیرن. اینا اگر در فشار اقتصادی قرار گرفتن دینشون، رهبرشون، والی و ولیشون رها میکنن. این حرف منافقین دیروز امروز بود. خب اونگاه ذات اقدس اله پاسخ داد، فرمود به اینکه مادامی که اعتقاد محفوظ است، هم معتقدین مسئولند هم خدا صائن اینهاست، فرمود ولله خزائن السماوات و الارض، بالاخره کلید خزائن آسمان و زمین که فقط به دست خداست، چون اندهو مفاتح الغیب، به دست زید و عمرو که نیست. خب اگر خزائن بیکران تا بیکران است و کلید این بیکران ها فقط به دست خداست و اینا هم به خدا معتقدن، کی میتواند با فشار اقتصادی جامعه مسلمین را از پا در بیاورد؟ این سه تا مسئله را ذات اقدس اله تشریح کرد تا کسی خیال نکند. اگر در سوره نساء مسئله مال و اقتصاد را عامل قیام دانست، این مسئله اقتصاد هم مثل اعتقاد همتای همان. این طور نیست. در سوره مبارکه نساء که بحثش قبلا گذشت، آیه 5 سوره مبارکه نساء، اونجا از جریان اموال مال به عنوان مسئله عامل قیام یاد کرده است. فرمود ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما. البته مال عامل قیام است. تو اون بحثای سوره مبارکه نساء هم ملاحظه فرمودید این لطیفه از مرحوم شیخ بهایی هست، از مرحوم شیخ ترهی هست، از بزرگان دیگر هست که فقیر را فقیر میگن نه برای اینکه مال ندارد. کسی که مال ندارد او رو میگن فاقد، نه فقیر. فقیر به کسی میگن که ستون فقراتش شکسته است و نمیتواند برخیزد. چون انسان بیمال توحیده است، قدرت قیام ندارد، از اون جهت گفتن فقیر. نه اینکه فقیر یعنی بیمان، فقیر یعنی ستون فقرات شکسته. خب برای آن است که اون چه که عامل قوام و قیام جامعه است مسئله اقتصاده. یه انسان فقیر، یه جامعه فقیر این توان قیام ندارد. لا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما. و هیچ حق ندارد بگد مال مال من است. همه مال مال همه مردم است. یه بیان نورانی سیدن استاد رضوان الله علیه بحث کرده که مبسوطا اون جمله را فرمودید که همه مال مال همه مردم است. حالا اگر یک کسی مال به دست او قرار گرفت یا قدرت تولید داشت، یه نعمت بسیار خوبی است. انسان تا آخرین لحظه پرتلاش باشد در تولید ولی قانع باشد در مصرف کردن. این چه نیست که هر چه که در آورد مال او باشد. از اون طرف دین ترغیب کرده است که تا می توانی بکوش و کار بکن و مال به دست بیا. از اون طرف فرمود تا می توانی ساده زندگی کن که راحت باشی. خب پس تلاش در تولید، قناعت در مصرف، نه قناعت در کار. قناعت در کار چیزی بسیار زشتی است. جمیل، اجمال یعنی کار جمیل، نه اجمال یعنی اقتصار یا اختصار. چرا؟ کسب جمیل، اجمال در قبال تفصیل که نیست. خدا کسب جمیل را دوست دارد. اجمله یعنی فعل فعلا جمیلا، نه اجمله یعنی اقتصر او اختصر. خب اگر فرمود تا همون حدیث معروفی که از پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم است، فرمود این کارت به ید احدکم فصیلتن فستتا ان یغرسها قبلا تقوم الصعاف الیغرسها. فرمود اگر یک نهالی دست شماست و مطمئنی که بعد از یک ساعت یا یک لحظه میمیری، بکارو بمیر، نگو من که حالا پیر شدم. این اسلوب العلم المهدی للد اختصاصی به کار حوزه و دانشگاه ندارد. یعنی سعی کن من المهدی لله تا زندگی کار کن. منتها حالا همونطوری که تلاش در تولید برکت است و رحمت است، قناعت در مصرف هم رحمت است. بلکه ما میخوام راحت زندگی کنیم. اونا فرمودن اونا عقل کل، اگر کسی ما عزالله اونها رو به عنوان صاحبان وحی قبول ندارد، به عنوان اولوالالباب و فرزانگان بشری که قبول دارد که. اونا فرمودن اگر میخوای راحت زندگی کنی، ساده زندگی کن. خب بنابراین این قیام که در سوره نساء آمده است، قیام است حق، یعنی اقتصاد باعث قیام است و بی اقتصادی مایه قعود است و زبونی است و مسکنت است و امثال ذالک. اما این در تزاهم که اگر خدای ناکرده ملتی در فشار قرار گرفت، این باید دست از عقیده بردارد یا دست از اون اقتصاد بردارد؟ فرمود دست از اقتصاد بردار تا اون خدایی که من حیث لا یحتسب تأمین میکند تأمین کند. منافقین که گفتن لا تنفقوا علی من عند رسول الله حتی ینفذوا، اونها اصالت الاقتصادی بودن. مؤمنین اصالت الاعتقادی هن. ذات اقدس اله فرمود بگو لله خزائن السماوات والارض، لذا نه مشکل محاصره شعب ابی طالب صدر اسلام اثر گذاشت، نه مشکل محاصره اقتصادی این غرب قارتگر اثر می‌گذارد. اگر ذات اقدس اله اقتصاد را عامل قیام معین کرد، این چنین نیست که معین نکرده باشد کدوم اصل است و کدوم فرع. فرمود اعتقاد اصل است، کعبه و حج و عرفات اصل است، اقتصاد هم در سایه او اصل است. قهرن می شود به تبع. حالا معلوم می شود که چطور ذات اقدس اله روی مسئله کعبه رو تمام جزئیاتش شکه کرده. چیزایی که خیلی مهم باشد خود قرآن عهده‌دار اوست، مسئله حجاب، مسئله عفت جامعه چون خیلی مهم است و بسیاری از فسادها از همینجا نشأت می‌گیرد، رو ریز مسئله خود قرآن وارد شده است. اما بسیاری از مسائل عبادی و مسئله شکیات امثال ذالک را فرمود خب از پیغمبر بپرسید، ما گفتیم شما بپرسید. اما این یه امر جهانی است، این فتنه برانگیز است، این ریز مسئله خودش وارد می شود. جریان حج هم همینطور است. همون جعل الله الکعبة البيت الحرام قیاما للناس، که این مفعول دوم جعل است و تعلیق حکم هم بر وصف کرده است که مشعر ابدیت باشد. این بیت الله است، البیت برای این که بیت الله است، همین البیت که بیت الله است محرم است، همین قبله مسلمین است، همین مطاف مسلمین است، حیات و ممات مسلمان ها با این است. اگر زندن به این طرف شبان رو چند بار رو میکنن، اگر میمیرن به طرف قبله دفن میشوند، در حال احتضار به طرف قبله، دفن به طرف قبله، نماز به طرف قبله، حیات و ممات مسلمان ها به قبله است. که میگیم ول کعبتو قبلتی، این ول کعبتو قبلتی که تون ادعیه ماست و موارد اقرار ماست، یعنی حیات ما به کعبه است، مرگ ما به طرف کعبه است. در بدترین و زشترین حالات گفتن رو از کعبه برگردانی، بذارید حرمت این بیت محفوظ باشد بالاخره. خب ما شبان رو چند بار داریم کعبه را احترام میکنیم، هم در بهترین حال رو به او میکنیم، هم در بدترین حال سعی میکنیم رو به او نکنیم. وظیفه ماست، بر ما واجب است حرمت این کعبه را در حالات خوب و بد نگه داشتن، در واجبها و حرامها به کعبه توجه داشتن، در مستحبها هم گفتن بهترین جلسه به مجلس جاییست که انسان رو به قبله بنشیند. این برای آن است که این بیت همچنان در نظر ما باشد و این را ذات اقدس اله ستون جامعه قرار داد، عصای دست ملت قرار داد. بدون این جامعه می افتند. جعل الله الکعبة البيت الحرام قیاما للناس. اونگاه شهر حرام هم همینطور است. گاهی این محرمات متراکم می شوند، مثل اینکه در ذی حجه کسی احرام ببندد و جزء ضیوف الرحمن باشد. خب این یک حرمت مضاعف دارد. همو جعل الله الکعبة البيت الحرام قیاما للناس و شهر الحرام قیاما للناس و الهدیه قیاما للناس و الغلائده قیاما للناس. خب حالا بالاخره یا قلاده یا اون حیوانات ذات الغلائد، چیزی که عامل امنیت است، عصای دست مردم است که ما بهی یقوم الناس. ذالک لتعلم ان الله یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض. میبینید چقدر این صدر و ساق به هم مرتبط است. بالاخره جای امن میخواد بشر یا نمیخواد، او بهترین جا رو همینا تشخیص داده، بهترین اشیا، بهترین اشخاص، بهترین ازمان، بهترین اماکن. برای اینکه یک اولا اصل امنیت هست، اگر یه جایی را امنیت قرار میداد که مطاف همه نبود برای بعض بود، قبله برای همه نبود برای بعض بود، نه. بسیار خوب، نه، هر چیزی را که او مطاف همه، قبله همه، مورد تکریم و تجلیل همه قرار داد، او را میتواند به عنوان منطقه امن اعلام کند. الان هم که دنیا در درندگی به سر میبرد، ناچار است یه جا را منطقه امن بداند. خب اون که میشه همین، اون میشه کعبه، اون که نه، با حفظ موضوع میشه ضرورت به شهر المحمود، اون که فرق نیست. یه جایی را که یه نسبتی دارد و همگان را به او طرف دعوت کرده است. آدم وقتی این برنامه را ببیند معلوم می‌شود او به اسرار آسمان و زمین عالم. چرا؟ برای اینکه بشر منطقه امن می‌خواهد. یک، جای امن می‌خواهد، زمان امن می‌خواهد، اشخاص امن می‌خواهد. این از هر دو سو امن کرده. یعنی به مردم دستور داده مکرر برید. بعد به مردم گفته شما که از ضیوف الرحمانی دست به چیزی نزنید. به دیگران هم فرمود به مهمانان خدا کار نداشته باشید. این دستور و تربیت امنیت است دیگر. چنین برنامه رو که آدم میبیند، میبیند که واقعا برنامه مال کسی است که اسرار این نظام در اختیار او است. بسیار خوب، مشرع خوب کسی است که بتواند تشریع را با تکوین هماهنگ کند دیگر. برای اینکه خب هر جا باشد که در به شرط المحمول است. بالاخره یه جایی به تناسب با داشته باشد دیگر. یه جایی که معمارش دو تا پیغمبره، یه جایی که بسیاری از انبیا اونجا طواف کردن، یه جایی که بسیاری از انبیا اونجا رحلت کردند و به خاک سپردند، یه قداستی بالاخره باید داشته باشد دیگر که مردم پذیر و دل پذیر باشد، وگرنه یه جایی معین قرار بدهد نه. انسان وقتی از خودی پایین نیامده همون درندگی را دارد. یه جایی انسان را آزمود که هیچ چیزی از مظاهر حیات در اون نیست، یه سنگلاخی بیش نیست. این که تو نهج البلاغه در خطبه اول هست، همون اگر خدا میخواد شما را بیازماید، خب این همه جاهای خوب خدا آفرید دیگر. جایی که زمستان و تابستانش فاصله 10 درجه است، نه مثل موارد دیگری که زیر صفر باشد یا درجه 40 باشد. یه جای امنی که حد اکثر زمستان و تابستان 10 درجه است، هرگز به صفر نرسد، یخ بندان نباشد و هرگز گرمای 30 درجه و 40 درجه داشته باشد، اگر خدا یه همچی جای رو قرار میداد، خب همگان می آمدن. اون جای برای مرفهین بود، برای محرمین. خب جایی را خدا قرار داد که بتواند بیازماید بالاخره انسان را از خودیش پیاده کند دیگر. یعنی ذات اقدس اله بعد اینکه بیان کرد معما را حل کرد، آسون کرد. وگرنه قبلا چه میدانسته؟ قبلا فکر میکرد الانم مرفهین وقتی میارن میگن مگه اینجا هم جاست که آدم بیاد. ذالک لتعلمو ان الله یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض و ان الله بكل شیء علیم. او میخواد انسان را کم کم به سمت قیامت دعوت کند، انسان را از اون خودیش بیاندازد. هر کسی بالاخره در هر حدی هم که باشد به مو افتخار بکند، حالا یا واقعا برای او منز زیبایی می آورد یا او عادت کرده به این، حالا یا با موی سر است یا با موی شارب است یا با موی صورت است، بالاخره عادت کرده. بالاخره برای یه عده‌ای مخصوصا نسل جوان موی سر زیبایی است. تراشیدن موی سر دیگری به اجبار حرام است، چون بالاخره زیبایی او به همون موی سر اوست. همین را فرمود در پای دوست باید قربانی کنی. وقتی به ابن ابوالاوجا گفتن تو که با امام صادق صلوات الله و سلام علیه مباحثه کردی، او رو چگونه یافتی؟ گفت من گفتم مرا با کسی هم بحث کنید، مثلا از این علمای معمولی، شما مرا به یک اخگر پر شعله انداختید، مرا به دریا انداختید، من چگونه میتونستم از چنگ او بیرون بیام؟ کیفه و هو ابن من حلق رؤوس هؤلاء. این گذشته از مقامات علمی، پسر کسی است که پدرش سر همه اینا رو تراشید. اینه همچه قدرتی داره. خب کسی که سرش را بتراشد در پای دوست، معلوم میشه از خودی پایین آمده، نه مزاحم کسی است، نه کسی هم باید مزاحم او باشه. اونگاه انسان میفهمد که ان الله بكل شيء عليم. انسان تا از خود پیاده نشد که دیگه نمیشود به او گفت که کاری به کسی نداشته باشه. وقتی پیاده شد دیگه راحت. بعد به او گفتن آینه نگاه نکن، بعد به او گفتن عطری که این همه فضیلت دارد، یک رکعت نماز با عطر این همه ثواب دارد، گفتن استعمال عطر حرام است. مگه شما میخواید با بدبوهای جا زندگی کنید؟ اومد یه کسی از اتیوپی آمده تو اونجا بینی تو بگیری که نمیشه که. یا از کنار منهر گذشتی، از مزبه گذشتی، دماغت بگیری که نمیشه که. دماغت نباید بگیری و اگر عطر زدی کار معصیتی کردی، عطر حرامه. خب اینه دوره آزمایشیه دیگه. انسان از خودی پیاده میشه، وقتی پیاده شد میشه بنده. خب چطور انسان از کنار مردار بگذرد؟ نباید بینیشه بگیره؟ برای اینکه نه اون روز نه امروز. امروز با اینکه بسیاری از بشر وضع بهداشتشون تأمین شده است، اما خیلی از افراد هنوز محرومند. شما میخواد با او یک جا نماز بخوانید، با او یک جا غذا بخورید، با او یک جا طواف بکنید، با او یک جا رمی جمع کنید، با او یک جا سعی به انصاف عمر بکنید، بینی تو بگیری که نمیشه که، او بدش میاد. خب همون افراد عرقو باید با تو در کنار هم زندگی کنی، خودت معطر کنی، بینی هم بگیری، هر دو حرام است، هم عرق زدن هم بینی گرفتن. خب این دین آدم رو پیاده میکنه، وقتی پیاده کرد دیگه حرفی نداره آدم که، تا انسان سوار است مشکل داره، وقتی پیاده شد میشه برده و بنده. اینه وقت کم از کسی مکه برود بیاید و تا یه مدتی وارسته نباشد. گفتن قبل از این که او آلوده بشود با او مصافحه کنید، پیشانی او رو ببوسید، با او معانقه کنید، این مهمان خدا، این دستوره. پس این سه تا مسئله را ذات اقدس را به خوبی تبیین کرد، هم اعتقاد را که محور اساسی او بیت الله است عامل قیام دانست، هم اقتصاد را و هم عند تزاحم اقتصاد را رو بنا دانست و اعتقاد را زیر بنا. والحمد لله رب العالمین.